بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 173، صفحه 14. از شبهت الاولا ان العلم به عدم ایمان و اصل وجود ایمان متنافیان لذاته هما کل حرکت و سکون. بس در عدالت واجب تعالا داشتیم و برای عدالت شرایطی رو ذکر کردیم که این شرایط باید وجود داشته باشند تا عدالت صدق کند. از جمله شرایط این بود که خداوند رضایت به کفر بندگانش نداره، و از جمله شرایط این بود که خداوند تکلیف مالایطاق نمی کنه. حالا به صورت مستقل این شرط دوم رو نگفتیم، ولی در ضمن شرایط این بود که خداوند تکلیف مالایطاق نمی کنه، چون تکلیف مالایطاق یک نوع ظلمه و خدا از ظلم مبراست، پس از چنین تکلیفی هم مبراست. فخر رازی بر این شرایطی که الان ما ذکر کردیم اشکال میکنه و سعی میکنه که این شرایط رو معدوم کنه، و نتیجه معدوم شدن این شرایط این می شود که خداوند عادل نباشد. اگرچه شاید خود فخر به این غرض این اشکال ها رو مطرح نکرده باشه، ولی نتیجه اشکالش این میشه. و چون نتیجه اشکال از نظر اعتقادی ناپسنده و بسیار هم ناپسنده، مرحوم قاضی سعید با تغییرات موهنی فخر رو در این قسمت معرفی کردند. امام المشککین نامیدندش، رأس الشیاطین بهش گفتند. این به خاطر نتیجه بدیست که این شبهاتش داره. شبه اولش اینه، سه تا شبه ازش نقل میکنی. شبه اولیشون اینه که میدونیم بین ایمان و عدم ایمان تنافیست، چون این دوتا متناقضند و متناقضان متنافیانند، و میدونیم که علم به شی در صورتی علم به اون شی است که اون شی حاصل بشه. اگر شی حاصل نشده باشه ما بهش علم داشته باشیم، یعنی علم به چیزی که حاصل نیست، و علم یعنی علم جمله اخیر رو اصلاح میکنم، یعنی اگر ما علم به چیزی داشته باشیم که اون چیز موجود نباشد، معنیش اینه علم به حصول چیزی که حاصل نیست، نه علم به چیزی که حاصل نیست. علم به چیزی که حاصل نیست ممکنه آینده رو پیشبینی بکنیم، بگیم علم داریم به چیزی که حاصل نیست، این ممکنه، اما علم به حصول چیزی که حاصل نیست باطله. سلام. علم به حصول چیزی که حاصل نیست باطله، چون این خودش میشه تناقض. این مطلب هم میدونیم. بنابراین اگر خداوند علم داشته باشد به عدم ایمان کسی، عدم ایمان باید حاصل باشه، و الا علم به حصول چیزی می شود که حاصل نیست، و علم به حصول چیزی که حاصل نیست گفتیم باطله، پس علم به عدم ایمان باطله. بنابراین وقتی خداوند عالم است به اینکه ابالهب ایمان نمیاره، عدم ایمان برای ابوالهب حاصل میشه، چون اگر حاصل نشه لازم میاد خدا علم داشته باشه به حصول چیزی که حاصل نیست و این در واقع جهل علم است. اقتضای علم این است که اگر علم به حصول است باید اون معلوم حاصل باشد. از وقتی خدا عالم است به این که ابوالهب ایمان نمی آورد، عدم ایمان برای ابوالهب حاصله. خب پس علم به عدم ایمان به منزله عدم ایمان شد. عدم ایمان با ایمان منافات داره، علم به عدم ایمان هم چون به منزله عدم ایمانه با ایمان منافات داره. یعنی عدم ایمان با ایمان منافات داره چون تناقض داره، علم به عدم ایمان هم چون برگشت به خود عدم ایمان به این بیانی که گفتیم، او هم با ایمان منافات داره. خب حالا این دوتا منافی رو بیان کردیم در مورد ابولهب یا امثال ابولهب. خداوند علم دارد به عدم ایمان، پس در مورد اونها عدم ایمان هست با بیانی که گفتیم. از طرفی اونها رو امر میکنه که ایمانم بیارید، با اینکه میدونه ایمان حاصل نیست، یا به عبارت دیگه عدم ایمان حاصله، میفرماد ایمانم بیارید. در همون آنی که عدم ایمان حاصل است ایمان رو خواسته. یه وقت ممکنه در عقب یک دیگر اون دوتا رو بخواد، یکی رو عالم باشه یکی دیگر رو بعدن امر کنه، این اشکالی نداره. ولی در همون آن که عدم ایمان برای ابولهب حاصله، ایمان رو از ابولهب میخواد. این میشه امر به متنافیه، امر به ایجاد مایمتنه. مثل این که امر کند کسی را به این که هم حرکت بکن هم سکون در یک آن. ایمان با عدم ایمان مثل حرکت و سکونه، یعنی متنافیانه. همونطور که امر به متنافیین در زمان واحد ممکن نیست که امر کند به این که جمع کن بین متنافیین، امر به عدم ایمان و ایمان هم ممکن نیست. خب عدم ایمان که حاصله با بیانی که گفتیم، اگر بخواد امر به ایمان کند مثل این که به ابولهب دارد میفرماید که جمع کن بین متنافیین، یکی عدم ایمانی که من میدونم برای تو هست، یکی ایمانی که من میگویم داشته باش. این جمع بین متنافیینه، یا امر به ایجاد مایمتنه، یا تکلیف مالایتاقه. هر کدوم دلتون میخواد اسمش رو بذارید. تکلیف مالایتاق رو عمدن گفتم، چون فخر رازی در دنباله حرفش از این تعبیر استفاده میکنه. و امر به متنافیین محال است، یا به تعبیر بهتر امر به جمع بین متنافیین محال است، امر به ایجاد مالایمتنه محال است، تکلیف مالایتاق محال است. خب خداوند این امر رو دارد. این امر با عدالت خدا ناسازی کنه، به بیانی که اول بحث شد. همونطور که اشاره کردم اشکال فخر اشکال بر عدالت خداست. دیروزم اشاره کردم اشکالاتش رفتی به بحث شر نداره، ما از بحث شر فارغ شدیم، تمام شد. اشکالاتیشون بر اصل بحث ماست که ما وارد بحث در عدالت شدیم، به مناسبت عدالت ثابت کردیم که شر از خدا صادر نمیشه. اصل بحث ما در عدالت بود، ایشون بر همون عدالت داره اشکال میکنه، کاری به بحث شر نداره. سه تا اشکال داره که اشکال اولش همین بود که ارزیده. بعد از این اشکال رو گفته اگر تمام عالم جمع بشن و بخوان جواب این اشکال رو بدن قدرت ندارن، مگر این که قبول کنن که علیه عزوالله خدا جاهل. خدا عالم به عدم ایمان ابولهب نیست. اگر خدا عالم باشد به عدم ایمان ابولهب، این اشکال جواب نداره. ایشون اعتقادش اینطور. یکی از افتخاراتیست که معروفه که فخر رازی اینجا همچین حرفی زده که گفته تمام عالم جمع بشن قدرت بر جواب این اشکال نداره. بعدم در بین کلامش به معتزله میگه شما همین اشکال رو بر ما وارد کردید و وارد هم هست، ولی الان دیدید من همین اشکال رو بر شما وارد کردید. حالا چطوری معتزله اشکال کرده و چطوری اشاعره داره تلافی به مثل میکنه، این وقتی رسه میشه لعظ میکنه که همین اشکال رو معتزله بر اشاعره کرده که لازم کلام شما اینه. اینا برگردنن به معتزله گفتن لازم کلام شما اینه، الان اونی که رسی میشه لعظ میکنه. اصل اشکال معلوم شد، افتخار فخرم معلوم شد. نه، این اشکال مال فخره. معتزله از طریق دیگه، از مبنای دیگر اشاعره استفاده کردن و بر اشاعره اشکال کردن، از این مبنا استفاده نکردن. این مبنا رو فخر داره مطرح میکنه. اشکال مال فخر، مال معتزله نیست. معتزله از ناحیه دیگری همین اشکال مثل این اشکال رو بر فخر وارد کردن. حالا یه بار توجه کنم، من بخونم. صفحه 173 هستیم، صفحه 14 هم. از شبهت اولا ان العلم به عدم الایمان و اصل و اصل وجود الایمان متنافیان. عدم ایمان با وجود ایمان راحت معلوم میشه که متنافیان، چون متناقضند. اونو فقط نمیخواد بگه، نمیخواد بگه عدم ایمان با وجود ایمان متنافیه. میگه علم و عدم ایمان و اصل وجود ایمان. اصل وجود ایمان یعنی خود وجود ایمان، نه علم به وجود ایمان. دو تا علم رو نمیخواد مقایسه کنه، دو تا علم با هم تنافی ندارن. انسان میتونه عالم باشه به عدم ایمان، میتونه عالم باشه به وجود ایمان. البته اگر عدم ایمان و وجود ایمان رو به یک چیز تعلق بده، باز علم منافات پیدا میکنه. یعنی علم به عدم ایمان و علم به ایمان یک نفر در آن واحد ممکن نیست، ولی یکی از این علما باید جهل باشه. ولی فخر از این ناحیه نمیخواد اشکال کنه، بلکه میخواد اصل ایمان رو مطرح کنه، نه علم به ایمان رو. چون خداوند دستور به اصل ایمان میده، به اول هر دستور میده که ایمان بیاد، دستور نمیده که علم به ایمان داشته باش. بحث علم مثلا در طرف ایمان مطرح نیست، در طرف ایمان خود ایمان مطرحه. لذایشون میگه اصل وجود ایمان، ولی در طرف عدم ایمان علم مطرحه. حالا این دوتا رو میخواد با هم منافی کنه. این که ایمان و عدم ایمان منافیان حرفی توش نیست، میخواد این دوتا رو منافی کنه. علم و عدم ایمان و اصل وجود ایمان متنافیانن لذاته هما، یعنی تنافی به ذات دارند، یعنی تناقض دارند. نه که تنافیشون بلعرز باشه که اگر عارض رو برطرف کردیم اجتماعشون ممکن باشه. اجتماعشون هرگز ممکن نیست، چون تنافی رضاف بمیشونه. مثل حرکت سکون و ذالک. چرا علم به عدم ایمان با خود ایمان منافات داره؟ اون علم این خودشه، منافاتی نیست. ایشون یعنی فقط علم به عدم ایمان رو برمیگردونه به خود عدم ایمان. وقت عدم ایمان با ایمان منافات داره، علم و عدم ایمان هم که برمیگرده به عدم ایمان با ایمان منافات پیدا میکنه. ذالک یعنی این که علم و عدم ایمان با وجود ایمان منافات دارد، به خاطر این است که علم و عدم ایمان لا یکون علمن الا ما عدم ایمان. علم و عدم ایمان علم نیست مگر این که متعلقش حاصل باشد، و الا جهل میشه. اگر کسی علم داشته باشه به عدم ایمان فلان کس و او ایمان داشته باشه عدم ایمان نداشته باشه، این علم این آدم جهل میشه، چون تعلق گرفته به چیزی که واقعیت نداره و حاصل نیست. و چون علم خدا نمیتواند جهل باشد، پس باید اگر علم به عدم ایمان داشته باشه واقعا عدم ایمان حاصل باشه. به این بیان داره علم به عدم ایمان رو برمیگردونه به خود عدم ایمان. و ذلك لأن العلم به عدم الإيمان، علم به عدم الإيمان نیست مگر اینکه در واقع عدم ایمان داشته باشی. خب حالا علم به عدم ایمان شد همون عدم ایمان، و هوه یعنی این عدم ایمان، و وجود الایمان متنافیان. هوه یعنی این عدم الایمان با وجود ایمان متنافیان. اگر این دوتا متنافیان پس علم ها هم متنافیان. فل علم به عدم الایمان منافل وجود الایمان. این مقدمه حرف ایشونه. با این بیان ثابت شد که علم به عدم ایمان با خود ایمان منافات داره. حالا بعد از اینکه این مقدمه رو گفت و تنافی رو اثبات کرد، وارد اشکال میشه. میگه فکما ان الامر بالجمع بین الحرکت و سکون امر به ایجاد ما یمتنه. اگر کسی امر کند به اینکه مأمور بین حرکت و سکون جمع کند، این امر به متنافیین یا امر به ایجاد ما یمتنه یا تکلیف ما لا یطاقه. همونطور که اینجا چنین است فکذالک هنا، در اینجا اینطوره. یعنی اگه کسی امر کند به این که شخصی که عدم ایمان براش ثابته ایمان بیاورد، امر کند به کسی که عدم ایمان براش هست امر کند که ایمان بیاورد، این همون امر به ایجاد مایمتنه، همون تکلیف مالایتاق و امر به متنافیینه. ثم یقول، خود فخر میگوید ان الله کان عالمن فی الازل به این که ابولهب لا یؤمن. پس برای ابولهب عدم ایمان ثابت که خدا عالمه و علم خدا دیگه جهل نیست. ثم انه امره بذلک، بعد از این که عالم هست، یعنی با این که عالم هست و این که ایمان نمیاره، با وجود این امره بذلک، یعنی ابولهب رو امر به ایمان کرده. فکان هازا، یعنی این امر به ایمان، امرن به جمع بین المتنافیین یا امر به ایجاد ممکنه یا تکلیف ما لا یطاق. ثم قال، بعد فخر رازی این چنین گفته. توجه کنید حرف معتزله رو که بر اشاعره ایراد کردن من توضیح بدم. حرف معتزله در باب خلق الاعماله. اشاعره معتقدند که اعمال ما را خدا خلق می کند. معتزله میگن اعمال ما را خودمون خلق می کنیم. ما معتقدیم اعمالمون رو خودمون خلق میکنیم. منتها معتزله با ما فرق دارن. معتزله میگن ما اعمالمون رو خلق میکنیم با تفویض. ما میگیم ما اعمالمون رو خلق میکنیم نه با تفویض. یعنی هنوز اعمال ما و زمام اراده ما دست خداست. اونا میگن خدا به ما واگذار کرده، هیچ دخالتی نداره و نمیشودم دخالت کند. این نمیشودش خیلی مهمه. نمیشودم دخالت کنم چون به ما واگذار کرده، یه بر نمیگرده. ما میگیم این چنین نیست که به ما واگذار کرده. بله کار با اختیار ما انجام میشه، ولی زمام اراده ما، افعال ما، هم خود ما همه دست خداست. هرگاه بخواهد ما رو برگرداند برمیگردونه، ولی وقتی ما رو آزاد بذاره ما کار رو به اختیار خودمون انجام میدیم. مثل اشعاری نیستیم که بگیم خلق اعمال به توسط خود ماست، به توسط خداست. ما میگیم خلق اعمال به وسیله خودمونه. ما هم با اشعاره فرق داریم، هم با معتزله فرق داریم. اما اشعاره معتقدن که خلق اعمال به وسیله خداست. در ایمان هم همین حرف میزنن. میگن اگر کسی مؤمن بود خدا او را مؤمن آفریده، او در انتخاب ایمان هیچ اختیاری نداشته. اگرم کافر بود و عدم ایمان براش حاصل بود، بازم خدا اینو براش درست کرده، او در عدم ایمان هیچ نقشی نداشته. بعدم به معتزله اشکال میکنه. معتزله میگه که اگر ایمان داری شکر بکن خدا رو که بالاخره به تو توفیق داده تو ایمان پیدا کردی. معتزله اشعاری میگه که شکر معنی نداره، خود خدا این کار کرده، تو نعمتی نیست که بهت داده شده، جبر باید مؤمن باشی یا باید مؤمن نباشی. یعنی اختیاری تو نیست که بخوای شکر کنی که خدای من توفیق داده.
باید شکر
کنم. علاوه بر این تو یه شکر میکنم. اشاره به متزله میگه که باید چون خدا توفیقش داده و شکر کن، یعنی مال تو ساد و شکر کن. اشهدی میگه این که مال تو نیست، تو خودتو، ایمانتو یا عدم ایمانتو، همه شو خدا درست کرده. تو چی داری که میخوای شکر کن؟ اینطوری میگه تو چی داری که میخوای شکر کن؟ اون که هست که مال تو نیست، یعنی دارایی نداری، نعمتی به تو داده نشده که میخوای شکر کن. علی حال اشعری معتقد به خلق اعمال هست، یعنی خلق خدا اعمال رو خلق میکنه، و همچنین قائل است به این که عدم ایمان از ناحیه خداست. ایمان هم همینجور، ولی الان مورد بحث ما عدم ایمانه، نظام عدم ایمان رو بچه میکنه. میگه عدم ایمانم به دست خداست. پس ابولهب اگر مؤمن نشده، خدا براش عدم ایمان رو خلق کرده. این نظر اشعری. معتزل اشکال میکنه، میگه با وجود این که خدا ابولهب رو جبرن غیر مؤمن آفریده، چرا بهش امر میکنه و میگوید مؤمن باش؟ امر به ایمان با توجه به این که او قدرت نداره ایمان بیاره، امر به ایجاد ما یمتنه، تکلیف ما لا یطاقه. و خب درست هم هست، اگر ابولهب عدم ایمان براش جبریه، او قدرت بر ایمان نداره، ایمان خدا باید براش خلق کنه که خلقم نکرده، بهش دستور میده که ایمان بیاره. خب این که قدرت نداره ایمان بیاره، میشه تکلیف ما لا یطاق و میشه امر به ایجاد ممتنه. معتزله و اشعری میگن نتیجه خلق الاعمالی که شما میگید اینه، این اشکال به شما باید میکنه. اشعری که علا فقط که اشعریه داره بر معتزله ایراد میکنه، میگه همین ایراد تکلیف مال و اتاقی که در باب خلق اعمال شما بر ما وارد کردید، در باب علم ما بر شما وارد میکنه. در باب علم یعنی همینی که الان گفتیم که خدا عالم هست یا نیست، هر دومون قبول داریم، هم ما هم شما، که خدا عالمه، عالم به عدم ایمانه ابولهب. پس عدم ایمان بنا ابولهب هست. حالا ما میگیم از باب این که خداوند این عدم ایمان رو براش خلق کرده، شما میگید از باب این که خدا به عدم ایمانش عالمه. هر دو یه چیز داریم، هر دو عدم ایمان رو برای ابولهب حتمی میدونیم. ما میگیم چون خدا براش خلق کرده، شما که معتزله هستید میگیم چون خداش عالم. نتیجه اینه که ابولهب مجبور ایمان نداشته باشه، با وجود این خدا بهش عرض شد. پس همون اشکالی که شما بر ما وارد شدیم اینم به خاطر وارد میشه. اونطور ما به خاطر قول به خلق الاعمال مبتلا به این اشکالیم، شما به خاطر قول به علم. البته توجه داشته باشید اشاعرم قائل به علم هست، یعنی ایرادی که در باب علمه بنابرای مبنای اشاعرم وارده، برای اشاعر باشی نداره از این هست. اون خلق الاعمالی که بالاتر از علم قائله و میگه هیچ ایرادی نداره، خدا تکلیف حالاتو میکنه، همه چی در اختیار خودشه، کی حق داره بگه این باطله یا باطل نیست؟ اشعری اینطوری جواب میده، میگه خدا امر میکنه به ایجاد ما یمتنه، خدا تکلیف ما لا یطاق میکنه، همینو هست، کسی حق نداره حرف بزنه. این
اشکال
به هم در حقیقت اشکال به کل متدینین نیست، بله اشکال به هم هست. لذا میگه چی میتونی جواب بده؟ ثم قال والقول بتکلیف ما لا یطاق لازم علیکم فی مسئله العلم یا ارباب الاعتزال، یعنی در مسئله علم این ایراد بر شما وارده که تکالیف الهی رو به ایمان تکلیف ما لا یطاق باید بدونید. کما انه لازم علینا فی مسئله خلق الافعال، در مسئله خلق افعال این ایراد بر ما وارده، ولی ما در باب علم هم بر ما بارده، ولی ما اشکال قبول داریم و باشمون هم نیست از این که این اشکال بر ما بارد میشه. بعد اینطور میگه ولا ان جمله الوغلا اجتمعو، جمله یعنی همه، و ارادو ان یوردو علی هذا الکلام حرفا، نمیگه اینو باطل کنن، میگه حتی یک ایراد بخوان برش وارد کنن، لما قدر و علی، من الان کم گفتم، ایشون میگه که کسی بخواد یک حرف یک ایراد بر این حرف من وارد کنه نمیتونه، نه نمیتونه جواب بده، یه ایراد هم میتونه وارد کنه، الا اینکه ملتزم بشن مذهب هشام بن حکم رو، که مذهب هشام بن حکم اینه که ان الله تعالی لا یعلم الاشیاء قبل وقوعها، قبل از اینکه شی واقع بشه خدا عالم به اونها نیست، لا بالوجود ولا بالعدم، نه به وجود و نه به عدم، یعنی نه علم قبل از وقوع شی، نه به وجود شی عالمه نه به عدم شی عالمه، کاملا بی توجه به وجود. خب لازمه این حرف اینه که خدا لا ان علم موجودات خلق کنه، که خیلی لازمه فاسدیه. هشام ابن حکم همین هشام ابن حکم است که ما خودمون قبولش داریم، از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق علیه السلام و متکلم بزرگ شیعه است.
امام
حسین
و امام صادق
از امام باقر، امام صادقه من بالاخره از اصحاب ائمه است، حالا من نمیدونم امام باقر هم درک کرده یا نه، امام صادق علیه السلام که بله درک کرده. ایشون از همون اصحابه که تقریبا مورد توجه امام من بوده. دو تا حرف عجیب از ایشون نقل میشه، یکی این که خداوند جسم است، اصلا معروفی که ایشون غالب جسمیت خداست، یکی هم همین حرف که خدا عالم به اشیا نیست قبل از وقوعش. هشام قبل از اینکه با امام آشنا بشه متکلم بوده، بعدن با امام آشنا بشه، یعنی متکلمیست که امام چون قابل میدیدندش سیدش کردن، حالا تعبیر به سید نمیدن چقدر خوبه یا بده، و آوردن تربیتش کردن. احتمال داره که این دو گفته قبل از آشنایش با امام باشه، لذا ایراد الان برش وارد نیست، چون بعدن دیگه تعدیل شده، بعدن حق رو فهمیده و نظر درستی رو ابراز کرده، ولی قبلا خب بالاخره یه متکلم معمولی بوده، یک نظر فاسدی رو گفته یا دو نظر فاسد رو داده، این احتمالش هست. احتمال دیگر اینه که توجیه داره، مثلا جسم رو توجیه کرده. منصوب به هشام رو دیگه نقل میکنه کتب ببینید در تزییلی که در آخر جلد هشت شرح مواقف آمده که با این تزییل کتاب تموم میشه، در اون تزییل ماتن و شارح سعیشون بر اینه که 72 ملت رو توضیح بدن، یعنی تمام اقوالی که مسلمین دارند همه رو بیان کنه. اول نظر متن این بوده که کل مذاهب سماوی رو بیان کنه و اختلافات شعب رو، بعد دیده خیلی طولانی میشه، مسیحیت و یهودیت و بقیه رو کنار گذاشته فقط اسلام رو بیان کرده، که 72 ملت به قول خودش بیان میشه. در اونجا مراجعه کنید که بسیار مفیدم هست، یعنی تمام عقاید اونجا جمعه، خیلی خلاصه. در اونجا مراجعه کنید از اول تا آخرش میابید که هم ماتن هم شارح خیلی بیطرف حرف زدند، یعنی هیچی تعصب به خرج نزدند، فقط دو جا میسر شریف یه خورده قلمش کج شده، یکی در جایی که از امامیه صحبت کرده، یکی از جایی که اشاعره به اهل تسنن صحبت کرده خودش هست، یکی اون قطب مخالفش خیلی مخالفه، چون اینا با امامیه خیلی مخالف بودن، چون امامیه نیروی بسیار قوی بود، بقیه هم بودن تا چیزی نبودن که اهل تسنن ازشون احساس خطر کنه، فقط شیعه بود که نمیتونستن جوابشو بدن، از اون شیعه امامیه ها نه بقیه، لذا در مقابل اینها خیلی اصل عمل نشون میدنه، بخاطر قوت شیعه بود چون نمیتونستن جواب بدن، بقیه برشون مهم نبود. مثلا فخر رازی خیلی راحت کرامیه رو رد میکرد، که البته گفته میشود همین کرامی هم کشتنش، زهرش دادن و کشتنش، احتمال قلیل اینطوری میدن. چون شب با اینا بحث کرد، صبح هم مسئول شده رفت و همه شون هم شکست داد. این شکست اقوام دیگر و شعب دیگر مهم نبود، شکست امامی مشکل بود. در این دو جا این دو نفر یه مقداری تقریبا نه حالا خیلی سریع، ولی پیداست که یه خورده اینجا تعصب به خرج دادن، ولی در بقیه جاها بی‌طرف حرف زدند. در بقیه ادیان یا شعر دین اسلام بی‌طرف حرف زدند، در اونجا این حرف ایشان نقل میشه، حرف ایشان نقل میشه و تقریبا یه فرض مسلم. به نظر میرسه که چون اینا بی‌طرف حرف میزنن، به نظر میشه که انتصابشون انتصابی که لااقل معروف بوده. حالا ما با فرض انتصاب داریم حرف میزنیم. اینا توجیه کردن، هر دو حرف هشامو توجیه کردن. مثلا در باب جسم بودن خدا، گروهی معتقدن به مجسم، گروهی معروفن به مجسمه. مجسمه یعنی کسانی که خدا رو جسم دارد. هشام جز همین گروهه، هشام جز همین گروهه که قائل که بهش میگن مجسمه. بعد خود این مجسمه سه گروه شدند. یک گروه میگه، تصریح میکنه، الله جسمون ای موجودون، دومی تفسیرش یادم نیست، دومی تفسیرش یادم نیست، یالا اونم تفسیریست که قابل پذیرشه. شارح موقف میگه که ما با این دو نفر حرفی نداریم، این دو گروه در واقع مجسمه نیستند، کلمه یه جسم رو به معنی وجود گرفته، به جای این که موجودن اطلاق کنه جسم رو اطلاق شد. گروه سوم هم که ما باشون حرف داریم که اون گروه میگه که خداوند جسم است و حتی تعیین میکنه اندازه خدا رو، میگه هفت وجب به وجبای به وجبای خودش، نه هفت وجب به وجبای انسانی موجودی، هفت وجب است به وجبای خودش. بعضیشون میگن از گوشت و پوست و اینها ترکیب شده خداوند، بعضی میگن نه این ترکیبات رو نداره. گروهشون معتقدن که خداوند به صورت پسریست امرد و بیریش، بعضیشون معتقدن نه به صورت پیرمردیست، موهای مجعد داره و جوگندونی، نه سفید کامل نه سیاه کامل. حالا اینا رو از کجا به دست آوردن معلوم نیست. بله این مجسمه رو شارح مواقف و ماسر مواقف میگن که ما با اینا حرف داریم و حرفی نمیشه. هشام از کسانیست که میگه خداوند جسم است ای موجودون. از باب این که متکلمین تمام موجودات غیر از خدا رو جسم میدونند، به مجرد قائل نیستند، وقتی بگن جسمون یعنی موجودون، یا موجودون یعنی جسمون در غیر خدا. در غیر خدا جسم بودن مرادف با موجود بودنه، یا به اصل بهتره بگیم موجود بودن مرادف با جسم بودنه، بنابر نظر متکلمی که مجرد رو قبول ندارند. اگر ممکنی بخواد موجود بشه باید جسم باشه. خب میبینید بین جسمیت و موجودیت یه نوع ترادف قائل میشند. البته در واجب تعالی جسم قبول نمی کنند، وجود رو قبول می کنند. در بین ممکنات جسم موجود است و هر موجودی جسم است. این باعث میشه که گاهی بر جسم اطلاق موجود بشه یا گاهی بر موجود اطلاق جسم بشه. ولی
خدا رو مجرد از موجود
مجزد از جسمیت. نه در ممکن ترادف رو قائلن، نه مطلقا، یعنی بین جسمیت و وجود در ممکن ترادف قائلن، در واجب تعالی نه. در واجب تعالی معتقدن که خدا موجود است و جسم نیست، تجرد فقط اونجا قبول دارن، تجرد در موجودات خلقی قبول ندارن، مثل فلاسفه نیستن. فلاسفه عقول قائلن، نفوس قائلن، عقول و مجرده تام میدونن، نفوس و مجرده متعلق به ماده میدونن، متکلمین هیچ کدوم از این تجربات قبول ندارن. نفس انسانی رو میگه حال در بدنه، فیلسوف میگه بیرون بدنه، تعلق به بدن داره، متکلم میگه حال در بدن، متکلم نفس رو در همین حد تجرد هم قبول نمی کنه. عقلی که هیچ، عقل اصلا موجود نمیدونه، عقل مجرد رو، عقل منفصل مجرد اصلا موجود نمیدونه. متکلمین در موجودات امکانی جسم رو با موجود یکی میگه. این باعث شده که در وجود واجب هم برای بیان موجودیت کلمه جسم رو به کار ببرن تا به دیگران تفهیم کنن که خدا موجوده، نخواسته جسمیت رو بیان کنه، خواسته موجودیت رو بیان کنه. خودش هم تصریح میکنه که جسم یعنی موجود رو. این در مورد اون مطلب اولی که هشام گفته. اما در مورد دومش
چی بود؟ الله جسم یعنی موجود و دومش برد.
اونو گفتم یادم نیست، اونو گفتم یادم نیست، اونو مراجع کنیم. حالا مطلب دومی که شما نهشم دارد این است که خدا اشیا رو قبل از وقوعش نمی داند، نه بل وجود نه بل عدم. علم میدونید که مراتب داره، علم عنایی داریم که این ذات خداست، علم به اشیا رو برام عرض میکنم، علم خداوند به اشیا، علم عنایی که این ذاتشه در مرتبه بالا. بعد علم قضایی داره، علم قدری داره، علم در مقام فعل داره. علم در مقام فعل همون فعله، تا این فعل وجود نگیره اون علم حادث نمیشه و اون علم بیرون از ذات واجب تعالیست. علم کمالی نیست برای واجب تعالی. این چنین علمی قبل از وجود، قبل از وجود اون شی حاصل نیست. علوم دیگر چرا؟ علوم علم الهی که از ازل حاصل، علم قضایی از ابتدای خلق، علم قدری همینطور. میرسیم تا علم در مقام فعل که علم حضوری به همین اشیاء موجوده است که خود وجود اینها علم است. خب این تا وجود نگیره علم حاصل نشده، چون وجودش علمه. این مرتبه نازله علمه، این میتواند قبل از وقوع حاصل نباشد، یعنی قبل از وقوع اصلا حاصل نیست. خب این توجیه البته من گفتم، ولی توجیهی است که با کلامشون نمی‌سازه. او میگوید خدا نه علم به وجود دارد نه علم به عدم دارد. خب قبل از وجود عدم چه است؟ باید علم به عدم داشته باشیم، مگر اینکه بگوییم عدم فعل خدا نیست. شما علم در مقام فعل رو داریم توضیح میدیم، عدم که فعل نیست. تا که اسمشو علم بذاریم، وجود علمه. این وجود تا نیمده علم نیمده، علم در این مرتبه نیمده. پس لابالعدم هم مزاهم این توجیه نیست. البته حالا ممکنه توجیهات دیگر هم باشه، این توجیه است که بزنه من میشه از کردم. این عدم فعل خدا نیست، این جواب. اما اشکالی که شما میخواهید این بود که ما گفتیم خداوند قبل از وجود عالم نیست، چون این وجود علم است، و قبل از وجود این وجود نیست پس علم نیست. اما قبل از وجود عدم که بوده، قبل از وجود این زد عدمش که بوده. هشام میگه خدا به عدم هم عالم نیست. خب این عدم که قبلا بوده از ازل بوده، نمیتونیم بگیم خدا به عدم عالم نیست، به عدم عالمه، بعد به وجود بعد از حدوث عالم میشود. چرا؟ چون خود وجود عالمه، وجود علمه، وجود چون مؤخر علم مؤخر میشه. عدم رو چرا علم به عدم رو چرا ایشون مؤخر میکنه، یعنی هشام مؤخر میکنه، این هست که آدم اشکالیست. بعدم جواب داده که عدم فعل خدا نیست. بله بله، خداوند به معلومات علم بره قبل از وجودشون. علم در مقام فعل نداره، علم در مقام فعل نداره، به خاطر اینکه این عدمه، فعل نیست. در مقام فعل مشکل نداره. اول مشکلش گفتم بعد جواب دادم، دیگه الان معلوم شد که کلام هشام مشکلی نداره. شبهای بعدی میشه رو زنستم.